کلمه حکمت، کلمه مصلحت، این چیزهایی که ما درباره خودمون میگیم و درباره خداوند میگیم، بعد از قبول این است که یک رابطه میان علتها و معلولها و میان سببها و مسببها قائل هستیم. چون رابطه قائل هستیم، وقتی کار خودمون را بر اساس صحیح انجام دادیم، یعنی از اون هدفی که منظور داریم از وسیله خودش برای اون هدف استفاده کردیم، میگیم کار ما مقرون به حکمت است. و الا وقتی که ما اینجور فرض میکنیم، میگیم اصلا قانون واقعا وجود نداره، مؤثر را خود او ایجاد کرده، اثر هم بدون اینکه پیوندی میان این مؤثر و اثر باشه و بدون اینکه او مؤثر را از راه مؤثر ایجاد کرده باشه، اثر را مستقیما ایجاد میکنه، مؤثر را مستقیما ایجاد میکنه، او اثر دیگر را مستقیما ایجاد میکنه. بعدی که مصلحت ایجاب میکنه که اینجور باشه دیگه این معنی نداره. مصلحت فقط بعد از این است که پیوند میان اشیاء برقرار باشد. حکمت بعد از این است که پیوند میان اشیاء برقرار باشد. اگر پیوند میان اشیاء برقرار نباشد، مصلحت و حکمت و اگر فن میگه خدا اگه اینجور نفعه هرج و مرج لازم میاد، هرج و مرج چی لازم میاد؟ هرجمت باز وقتی است که از وسیله ها ما به نتیجه ها نرسیم. وقتی او هر نتیجه را میخواد از هر وسیله ایجاد میکنه، بگید چه هرجمتی؟ این نظریه به هر حال نظریه درستی نمیتونه باشه. میگن ایشان که ما اگر بخویم قائل بشیم که این خیلی ها گفتن، ما اگر قائل بشیم که عالم قانون دارد و قانون عالم هم قانون قطعی است، باید ما قدرت خداوند را محدود بدانیم، اراده خداوند را محدود بدانیم. هرگز چنین چیزی نیست که این معناش محدودیت و قدرت خداوند باشه. حالا من عرض میکنم، ببینید، یک وقت هست، ما اول مثالی در انسان ذکر میکنیم تا در خدا هم روشن بشه. یک وقت هست که شما یک کار را نمی کنید به موجب این که قدرت شما محدود است و اراده شما محدود است. در جلو شما را گرفتن دیگه، جلو شما گرفته شده. شما مثلا به کارهای خوبم مثال میزنم، شما دلتون میخواد به این که عالم درجه اول دنیا باشید، ولی قدرت شما به شما اجازه نمیدهد، اراده، چون نمیتونید شما مثلا در ظرف عمر خودتون تمام علوم عالم رو داشته باشید. پس این کار را که شما نمی کنید به خاطر محدودیت و قدرت. ولی یه کار هست که این کار را شما می توانید بکنید و قدرت هم دارید انجام بدید، ولی شما دارای یک علو روحی هستید و دارای یک کمال روحی هستید که اون کمال روحی به موجب اون کمال روحی این کار را نمی کنید. مثل یه آدم عادل، آدمی که ملکه تقوا دارد، آدمی که به مقام عدالت و ملکه تقوا رسیده است، به موجب ملکه تقوای خودش یک عمل زشت و پلید را انجام نمیده. همه ماها در هر درجه‌ای که باشیم نسبت به بعضی از کارهای پلید ملکه تقوا و حتی ملکه عصمت نسبت به اون کارهای پلید ما داریم، ولی نه به معنای اینه که قدرت ما محدود است که اون کار را انجام بدیم، نه به معنای این است که جلو اراده ما را یه مانعی از خارج گرفته است، بلکه روح ما یک علوی پیدا کرده است که به موجب این علو
این کار از او پیدا نمیشه، ضد اون کار از او پیدا میشه.
به موجب اون علوم روحی همیشه سخنی که از ما پیدا میشود سخن راست است، نه سخن دروغ. حالا ما اگر به هر درجه که ملکه تقوا پیدا کنیم، به هر درجه که ادارت پیدا کنیم، به هر درجه که برسیم به مقام عصمت، یعنی اونقدر فضیلتها برای ما خوبیش روشن باشد که عملا در تمام عمر یک بارم مرتکب نشیم. معناش اینه که ای ما به سوی محدودیت گرایش پیدا میکنیم. ما الان از نظر حال در معاشی هم نمیخواد مثال بزنیم، در تمام عمر یک بارم برای ما اتفاق نمیفته که ما دستمون رو تو آتش بزنیم و نگه داریم تو آتش. چرا؟ برای این که در نهایت وضوح از یه رو ادراک میکنیم که دست خودمون اگر توی آتش بزنیم دست ما میسوزد و رنج میبریم و به حیات خودمون رو علاقمند هستیم. ما در تمام عمر یک بار خودمون رو تو آتش نمیندازیم، تو چاه هم نمیندازیم. ولی این معناش اینه که ما قدرت ما محدود است که چنین کاری بکنیم یا نه؟ روح ما، علو روح ما و علم ما به ما اجازه نمیدهد چنین کاری بکنیم. اجازه نمیدهد نه ما را محدود کرده، نمی کنیم. این نهایت اختیار ماست، نهایت اراده ماست. نظام عالم اونچنان که هست اون نظام احسن است و نظام اجمل است. علو ذات پروردگار ایجاب میکنه چنین نظامی را. نظامی غیر این نظام هرگز به وجود نمیاد. ولی نه به معنی این است که خداوند قدرتش محدود است. این معنیش محدودیت قدرت نیست. علو ذات پروردگار ایجاب میکند که اولین صادر، اول زمانی مقصود نیست، اولین صادر از ذات او چه موجودی باشد و دومین صادر و سومین صادر که همینجور نظام به اصطلاح جریان پیدا کنه چیست. و عجب اینه که خود آقای شریعتی در به آیات قرآن که تمسک میکنن که سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، میگن این اختصاص داره به چیز، اختصاص داره به سنت خداوند درباره بندگان. این وقت مخصوص بندگان است، یعنی خداوند درباره بندگانش که پاداش میدهد یا کیفر میدهد از یک سنت لایتغییری پیروی میکنه. بعد میگه چرا؟ میگه برای اینکه غیر از این باشه قوی هست در خداوند تبارک و تعالی. خب اگر محدودیه، اگر خداوند سنت داشته باشد و سنتش لایتغییر باشد، این منافی با آزادی مشیت خداست و منافی با کمال قدرت خداونده. چه فرق میکنه که در مورد بندگان باشه در مورد غیر بندگان؟ ایشان قبول میکنه، باید هم قبول بکنه. میگن هرگز مال چنین چیزی خداوند پیغمبر را مثلا یک بنده مطیع را به جهنم ببرد و یک بنده 100% گناهکار را به جای او به بهشت ببرد. علی ابن ابی طالب را ببرد علیاذ بالله به جهنم به جای فرسون که ابو جهل، و ابو جهل را ببرد به جای علی ابن ابی طالب. چنین چیزی محال است. شما که میگید چنین چیزی محال است، پس خدا را محدود کردی دیگه. میگه قدرت این، پس قدرت خدا را محدود کردی، مشیت خدا را محدود کردی. نه، این که محدودیت نیست. خداوند بر طبق عدالت عمل میکند و خداوند ظلم نمی کند و هرگز هم نخواهد کرد و سنت او عدالت است. نه، معنیش اینه که او در یک چارچوبی مجبور است در این چارچوب عمل بکند. یعنی یه مانع جلوش را آمده گرفته است که عمل نکنه. صحبت مانع نیست، صحبت اقتضای ذات است. اقتضای اراده او فقط این است. اراده عالی او جز این ایجاب نمی کند. نه این که ارادهش می خواد ایجاب بکنه مانع جلوش گرفته. از این میگذاریم. حقیقت این است که قانون علیت عمومی را نمی شود انکار کرد و حتی همون قانون سنخیت علت معلول را هم نمی شود انکار کرد.
و با این که در این دو قرن اخیر علوم بر پایه مسائل حسی و تجربی آمده است و به حق اونهایی که روی حس و تجربه آمدن فقط روی حس تجربه قضاوت کردن انکار کردن علت و معلول را، یعنی اینجور گفتن که اگر ما فقط روی حس و تجربه قضاوت بکنیم نباید قانون علت و معلول بپذیریم، او را به حق گفتن. ولی بعد بشر نپذیرفت این حق این مطلب را، نپذیرفت از باب این که واقعا بشر نمیتونه مفاهیم ذهنی خودش را محدود بکنه به اون که مستقیم از راه حواس دریافت میکنه، یعنی به اون که طبیعت مستقیم به اون میرسانه. ذهن انسان یک سلسله معانی انتزاعی به اصطلاح دارد که روی همون قوانین انتزاعی قانون کلی برای عالم درست میکنند. حالا این سرجه خودش ما این مبنی این آقایون داریم میگیم. حالا اون کسانی که قانون علیت عامه را قبول کردن و قانون ضرورت علت و معلول را قبول کردن، اونا چی میتونن بگن؟ آقای طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان بحثی کرده اندازه به معجزه، اگرچه یک قسمت های بحث را حالا یا نخواستن یا چجوری بوده که ذکر نکردن، ولی خوب پای هم بحث جامعی کردن. ایشان یک مبنایی را به اصطلاح ذکر میکنن که اون مبنایی است که قبل از ایشان دیگران هم ذکر کردن، منتظر ایشان بیشتر تکیه روی آیات قرآن کردن و همه اون مسائل را از آیات قرآن استخراج و استنباط میکنن. ایشان میفرمان در این که معجزه وجود دارد و طبق اون چی که قرآن کریم فرموده از جای این کار نیست. قرآن قانون علیت عمومی را قبول دارد. راستم هست، برای که خود قرآن تمسک میکنه به اینها. خدا وقتی میخواد که آیات خودش برای ما ذکر بکنه میگه که ببینید ما مثلا باران را خداوند فرستاد و به این وسیله خداوند به شما مثلا گیاه ها را رویانید. وقتی میخواد حکمت خودش بیان بکند جور بودن اسباب و وسائل ذکر میکند، نمیگه آقا در مقابل من اسباب یعنی چه، وسیله یعنی چه. نه، هی دائما ببینید که من خورشید و ماه و ستارگان و ابر و باران و همه اینا رو مسخر شما قرار دادم. خب معلومه برای اینها تأثیر قائل است، اثر برای اینها قائل است، خاصیت برای اینها قائل است. میگه این چیزهایی که دارای این خواص هستند و شما هم به اینها نیازمند هستید، من اینها را برای شما قرار دادم. و حتی ایشان اون مطلب را قبول میکنن که هر چیزی در طبیعت یه قانون لایتخلفی دارد، منتهاش میگن فرق است میان علتی که ما به طور عادت میشناسیم و علت واقعی. یعنی ممکن است اون چی که علم بشر او را علت میداند علت واقعی نباشد، پوششی باشد بر روی علت واقعی. ولذا علوم بشر هم در سیر و تکامل است، هر چی میاد جلو به اصطلاح ببینه یه چیزی را که علت خیال میکرد علت نیست، دقیقتر میشه به اصطلاح در شناختن علت. مثلا ببینید مثال عادی ذکر میکنم، بشر قبل مثلا در دوران خیلی قدیم میدید به این که یه فرزند که میخواد متولد بشود از راه این است، این مثال اون هفتم ذکر کردم، از راه این است که یک جنس نر و جنس مادر با یک دیگر عمل مباشرت را انجام بدن و این که این بچه به وجود بیاد. خب او همه اینها را تو هم با یک دیگر میدید، مردی وجود داشته باشه، زنی وجود داشته باشه، این مرد و زن با یک دیگر عمل جنسی را، عمل لقاح را به این شکل انجام دادن، پس پدر را یه شرط میدانست، مادر و رحم مادر را شرط دیگری میدانست، عمل لقاح را به این کیفیت هم شرط دیگری میدانست. فکر نمیکرد که ممکنه بعضی از این چیزهایی که اونها رو شرط میدونه شرط نباشه. بعد مثلا معلوم شد که عمل لقاح شرط واقعی نیست. ممکنه که همین لطفا در خارج بگیرم و برسانم به این رحم. اساس اینه که این نطفه از این مرد گرفته بشه و در این رحم قرار بگیره. اینه که ما خیال میکردیم عمل مباشرتم جزء قضیه، نه واقعا جزء مطلب نبود، این دخالت نبود. اون وقت برای ما علت عبارت شد از این که نطفه مرد باشه و رحم زن باشه، تخمک زن باشه، همه یه حرفا دیگه اینا رو خیال میکردیم 100% علت هست. بعد علم بشر میرسد به اونجا که حتی رحم زن هم این که باید زنی، یعنی رحم زن با اون شرایط با اون کیفیات باید وجود داشته باشه تا بچه پرورش پیدا بکنم. در رحم یک محیط و یک شرایط بالخصوصی، مثلا میزان معینی از حرارت و مثلا غذای بالخصوص صرف کنید شما به این نطفه میرسد. ممکنه همین شرایطی که در رحم وجود دارد این شرایط را در خارج ایجاد کرد و همین نطفه را در خارج رحم پرورش داد بدون اینکه در رحم باشه. پس رحم از اون جهت که رحم یک زن باید باشه، حتما یک زن وجود داشته باشه و رحم این زن هم حتما باید وجود داشته باشه، این هم شرطی. فرض کنید ما تا اینجا رسیدیم، بسا هست علم هی دقیق تر بشه و از این شرایطی که این آرش شرایط ادراک میکرد صرف نظر بکند، یعنی این شرایط هی الغا بشه. بعد معلوم بشه مثلا بسا هست که معلوم بشه که اصلا شرط واقعی حتی مثلا نطفه مرد به این خصوصیت هم نیست، نطفه زن به این خصوصیت هم نیست، یه جرایان مثلا یه فعل انفعال خاص طبیعی و شیمیایی است که باید به وجود بیاد. ممکنه حتی لزومی نداشته باشه که سلول مرد به اون کیفیت وجود پیدا کنه، سلول زن به اون کیفیت وجود پیدا کنه. همه اینها به وجود آورنده یک شرط دیگری هستن که اگر اون شرط دیگر به وجود بیاد، نه مردی باشد و نه زنی باشد و نه رحم زنی و نه نمیدونم سلب مردی، هیچی چه نباشه او به وجود بیاد. و من به تغییری که آقای مهندس صحابی می کردن، این تغییراتی که پیدا میشه همه تغییر در استنباطات ماست، نه تغییر در قانون طبیعت. قانون طبیعت از ازل همین بوده تا ابد هم همین خواهد بود، منتهی استنباطات ماست که هی متغیر است. ایشان منتهی نمیخوان با زبان فلسفی اینجا صحبت کرده باشن، میگن در قرآن اون چه آیاتی که راجع به قدر آمده است همین قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند برای هر چیزی اندازه قرار داده. این اندازه فقط کمیت نیست که مثلا حجمش اینقدر باشه اینقدر باشه، یعنی مرتبه ای از وجود قرار داده، مرتبه ای قرار داده و تقدر هر چیزی به همون علت خودشه، به زمان خودشه، به مکان خودشه، به علت خودشه. هر چیزی یک قدر و یک اندازه و یک حدی در این عالم داره، یک مقام معلومی در این عالم دارد که از این مقام معلوم خودش تخلف می‌کند. یک آیه که در سوره طلاق هست که ایشان در قم هم در درس هم خیلی به این آیه تمسک می‌کردند، راجع به توکل است. با اینکه می‌خواد یک امر خلاف قانونه عادی رو مخواد ذکر بکنن، میفرماد بمن یتوکل علی الله فهو حسبه، اون که تکیهش به خدا باشد خدا کافیست او را. ان الله بالغ امره، خداوند کار خودش رو میرساند، یعنی کاری که خدا بخواد در مقابل امر خدا مانعی نیست، رادعی نیست. ولی فرصت میخواد جعل الله لكل شیء قدرا، خدا برای هر چیزی حد و اندازه قرار داده است. خدا هر چیزی را روی همون حد و اندازه ایجاد میکنه، ولی خدا وقتی یه چیزی را بخواد او را در همون حد و اندازه خودش از راهی که خودش میدونه انجام میدهد. یعنی در این حال که خداوند هر کاری که بخواد بکند میکند، از خارج قدر و اندازه خودش اون کار را انجام نمیدهد. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، هر چیزی اصلش و ریشش پیش ماست و ما او را در این دنیا در این جهان نازل نمی کنیم، یعنی ایجادش نمی کنیم مگر در یک قدر و اندازه معین. خلاصه حرف ایشان و حرف دیگران این است که هیچ معجزه‌ای خارج از اون قانون واقعی طبیعت، نه قانونی که بشر میشناسه، قانون بشر میشناسه ممکنه همون قانون طبیعت رو ممکنه اون نباشه، هیچ چیزی هیچ معجزه‌ای از قانون واقعی از قوانین طبیعت خارج نیست. توجه کردید؟ ولی توسل به اون قانون یعنی چسب اون قانون و عرض کنم که تسلط بر اون قانون و استفاده کردن از اون قانون مقرون است به یک قدرت غیبی ماوراء طبیعی که این احتیاج به توضیح داره. ببینید من یه مطلب دیگری که ایشان من گفتن این را من باید توضیح بدم تا مطلب روشن بشه، اگرچه امروز خود بحث ما به اصطلاح خود پیچیده تر و گنگتر بود شاید. ببینید آقا یه مطلبی که اتفاقا این آقای شریعتی هم ذکر کرده ولی برای اثبات مدعاهای خودشون نه برای اثبات این مطلب، فرق است در جهان میان نقض یک قانون و میان حکومت کردن یک قانون بر قانون دیگر. در مقام مثال البته اینا تمثیل است، مثل این که همین قوانین اجتماعی و اعتباری را یه وقت هست که مثلا یه قانونی که مربوط به مالیاته، یه وقت شما میرید این قانون را نقض میکنید، یعنی عملا مثلا عمل نمی کنید، شما حساب دار میکنید، یه وقت شما خلاف میکنید بدون این که این قانون را نقض کرده باشید، بلکه در حالی که از یک ماده قانونی دیگر واقعا استفاده میکنید. مثلا شما یه مؤسسه ای تأسیس میکنید و میدونید که هر مؤسسه ای هر واحد حقوقی مثلا اگر دارایی داشته باشه چی باید داشته باشه، این مثلا باید گمرک مثلا چنین باید بده، مالیات باید چنین بده، ولی شما میدونید که اگر یک مؤسسه مثلا به صورت یک مؤسسه خیریه اگر درآمد از گمرکات مثلا معاف است و از چی معاف است، بعد شما میدید مؤسستون رو به صورت مؤسسه خیریه واقعا در میاریم، واقعا اقتصاد خیریه هم توش قرار میدید، که وقتی این رو قرار دادید از تعدیم قانون خارج میشه، خودتون مشمول یه قانون دیگری میدید. حکومت یه قانونی بر قانون دیگر غیر از مسئله نقض قانون است. اون وقت این به یه مثالی برای ذکر میکنن که مثال خوبی است. اون مثال این است، بدن انسان یه قوانینی داره که آقایون اعتقاد کاملا میشناسن این قوانین رو. بدن انسان از نظر ترکیباتش و از نظر تشکیلاتش یه قوانینی داره. پزشکی تا وقتی که بخواهد از قوانین بدنی و مادی بخواد استفاده بکند چاره ای ندارد الا اینکه از همین قوانین استفاده بکند. ولی در این حال یک قوانین روحی هم، حالا این لازم نیست که ما در اینجا روح رای امر ماوراء طبیعی بدونیم یا نداریم، چون از نظر وجود چنین قانونی بحث نیست، یه سلسله قوانین روانی هم در انسان کشف شده است که گاهی یک حالت روانی روی بدن اثر میگذاره. مثلا فرض کنید شما که یک بیمار در اثر تلقین خوبی که بهش میکنن یا در اثر اینکه نشاط دیگری به شکل دیگری در روحش ایجاد میکنن، خود این حالت نشاط روحی روی بدنش اثر میگذاره. و برعکس یک یأس روحی سیر بدن رو کند میکند، برعکس تأثیر نیکی که یک دوا باید مثلا روی بدن بگذارد، برعکس او تأثیر می کند و اثر او رو خونسا می کند و احیانا می کشه اون رو.
که پس قوانین طبی و پزشکی حقیقت نداره یا قطعی نیست؟
نه، قوانین پزشکی حقیقت داره، قطعی هست. ولی اینجا یک عامل دیگری که اون غیر عامل پزشکی است، عامل روانی است. حالا اینجوری که در این کتابایی که خیلی هم نوشتم یکی دو تا نیست، حتی در همین کتاب اثبات وجود خدا از این مسائل زیاد هست. یک کتاب خیلی خوبی این کاظم‌زاده ایرانشهر نوشته تحت عنوان تداوی روحی، و از قدیم هم مسئله تداوی روحی میدونید که معمول بوده. داستان‌ها در این زمینه ها نقل میکنم که حقیقتی زیرا نمیشه در این کار کرد. بله، این معناش این نیست که قانون پزشکی یه قانون غیر قطعی است یا دروغ است. نه، قانون پزشکی درست، قانون پزشکی روی حساب جریان بدن داره دیگه، درست. ولی اون آدم روانشناس اگر آمد روی عامل روانی یک حتی یک بیماری بدنی رو معالجه کرد، او از یک عامل دیگری در اینجا استفاده کرده است که اون عامل روحی است. از باب این که قوای روحی یک نوع حکومتی و یک نوع تسلطی بر قوای بدنی دارن و استخدام در خدمت خودشون میگیرن قوای بدنی و نیروهای بدنی را، چون در خدمت خودشون میگیرن، بسا هست که اون نیرویی که فعالیت میکرد به صورت مرض او را متوقف میکنن، یا اون نیروی دیگری که در بدن بود که در جهت برداشت بدن فعالیت میکرد او را تأیید میکنن، به جوری که بیش از حدی که انتظار میرفت فعالیت بکنن. این رو ما بهش میگیم که حکومت قوای روحی و قوای بدن. حالا این جهانی که ما درش هستیم، این قوانین علمی که ما برای این جهان میشناسیم، مثل قوانین است که یک پزشک برای بدن میشناسه. قوانین درستن. حالا لااقل ما میتونیم انکار بکنیم این مطلب را که همین تمام تمام جهان واقعا به صورت یک موجود زنده نیست، یعنی مثل یک روح و یک روان در عالم حکومت نمی کند. البته یه عده معتقدن که قطعا چنین است. اون وقت قوانین ما، این قوانین طبیعی که ما داریم، این قوانین طبیعی نه، همون چیزهایی است که ما برای این پیکر عالم و برای این بدن عالم تشخیص میدیم. از کجا که یک حالات روحی احیانا برای عالم، برای مجموع عالم رخ ندهد، که اون حالات روحی بر این قوانین طبیعی عالم حکومت بکنند. البته حکومت هم نباز از معنی اینه که نقض میکنه این را، به معنی اینه که این قانون را در اختیار خودش قرار میده، از همین قانون استفاده میکنه، ولی اوست که از این قانون استفاده میکنه. معجزه این است که اون کسی که معجزه میکنه در واقع اتصالی با روح کلی عالم پیدا میکنه و از راه اتصال با روح کلی عالم تصرف میکند در قوانین این عالم. و تصرفش هم به معنی این نیست که قانون نقض میکند، به معنی اینه که این قانون در اختیار میگیرد. قانون وقتی در اختیار گرفت برخلاف جریان عادی، اما برخلاف خود قانون نیست. این یه بیانی که البته بیان قبول میکنم که خیلی مختصر بوده، اجمالی بود، و انشاءالله در جلسه بعدی توضیح بیشتری درباره این